تراک 68 صفحه 227. از این هم که بگذریم، اگر حادثه مورد بحث یک سنت غیر نکوهیده‌ای بود، لابد باید بگوییم رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن غفلت داشته و موقعی که آیات براءت را به ابی بکر داد و او را روانه به سوی مکه کرد، به یاد این رسم و سنت نبود و بعد از آن که ابی بکر مقداری از راه را طی کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به یاد این سنت افتاد و یا یکی از اصحابش به او یادآوری کرد. و حالان که آن حضرت مسئله اعلای در مکارم اخلاق و رعایت حزم و احتیاط و حسن تدبیر بود و به فرضی که آن حضرت فراموش کرد، یارانش چرا یادآوریش نکردند، با اینکه مطلب یک امری نبوده که به حسب عادت فراموش شود، زیرا غفلت از آن عیناً مانند غفلت مرد جنگی از برداشتن اسلحه است. و آیا لزوماً رعایت سنت مزبور با وحی الهی بوده و خداوند بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واجب کرده بود که این سنت را ملغا نکند و این یکی از احکام شرعی بوده و بر زمامدار مسلمین واجب بوده که عهدی را نشکند مگر به دست خودش و یا به دست یکی از اهل بیتش؟ و یا یک حکم اخلاقی و منظور از آن این بوده که مشرکین نقض آن را نمی پذیرفتند مگر از ناحیه خود آن حضرت و یا یک نفر از اهل بیتش؟ اگر حکم شرعی بوده، جای این سوال هست که معنای آن چیست و چه حکمتی معقول است در آن بوده باشد؟ و اگر حکم اخلاقی بوده، رعایتش وقتی لازم است که قدرت در دست مشرکین باشد و در روزهای وقوع این حادثه قدرت در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، نه در دست مشرکین، و ابلاغ هم ابلاغ است، به وسیله ی هر که می‌خواهد باشد. و اگر بگویی خود مسلمانان که در جمله آهدتم و جمله و اذان من الله و رسوله الی الناس و جمله فقتل المشرکین مقصود و مورد خطاب بودند، زیر بار این مطلب نمی رفتند مگر آنکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا یکی از اهل بیتش بشنوند، و هرچند اگر از ابی بکر می شنیدند یقین به نقض پیدا می کردند. در جواب میگوییم پس چرا از ابو هریره شنیدند و زیر بار هم رفتند؟ آیا ابو هریره به خاطر اینکه مأمور از ناحیه علی علیه السلام بود، اعتبارش در نظر مردم از ابی بکری که اگر از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور میشد بیشتر بود؟ پس حق مطلب این است که روایات مذکور که میگفت ابو هریره و غیر او حکم براءت و آن احکام دیگر را به مردم ابلاغ کردند و ابو هریره آنقدر جار زد تا صدایش گرفت، صحیح نبوده و نمی شود به آنها اعتماد کرد. صاحب المنار در تفسیر خود می گوید روایات زیادی است که دلالت می کند بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله ابی بکر را در سال نهم هجرت امیرالحاج قرار داد و به وی دستور داد به مشرکین که به زیارت حج می آیند برساند که از این به بعد حق زیارت ندارند، و علی علیه السلام را هم همراه او فرستاد تا نقض عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله را به آنان ابلاغ نمایند و به آنان برسانند هر طایفه که با رسول خدا صلی الله علیه و آله عهدی داشتند، اگر عهدشان مطلق بوده تا 4 ماه مهلت دارند و اگر موقت بوده تا سررسید مدتش معتبر است. و آیات براءت را که متضمن لغو پیمانهای مذکور است از اول سوره براءت برای ایشان بخوانند. و آیات مزبور 40 و یا 33 آیه است و این اختلاف که در روایات مشاهده می شود از جهت این است که راویان خواستند عشرات عدد آیات را بیان کنند و به اصطلاح زبان فارسی بگویند 30-40 آیه است، نه اینکه عدد واقعی حتی خورده آن را هم معلوم کنند. و جهت این که علی علیه السلام را هم همراه او کرد این بود که می‌خواست سنت عرب را رعایت کرده باشد، چون عرب وقتی می‌خواست پیمانی را لغو کند می‌بایست این عمل را یا شخص طرف معاهده انجام دهد و یا یکی از خاندان او. لذا با اینکه ابوبکر امیرالحاج بود و در پست خود باقی بود، علی مأمور این کار شد تا هم سنت نامبرده رعایت شود و هم ابوبکر او را کمک کند. همچنان که می‌بینیم ابو بکر به کارکنان خود که یکی از آنها ابو هریره است می‌گفت تا او را کمک کنند. پاورقی 1 تفسیر المنار جلد 10 صفحه 157. ادامه متن. وی سپس اضافه می کند شیعه این پیش آمده ساده را بر حسب عادتی که دارند بزرگ کرده و چیزهای دیگری را هم که نه روایت صحیحی بر طبق آن وارد شده و نه دلیل منطقی آنها را تایید می کند بر آن افزوده و داستان را دلیل بر افضلیت علی علیه السلام از ابی بکر گرفته و گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله ابی بکر را از ماموریت تبلیغ براءت عزل کرد، چون جبرئیل پیغام آورده بود که رفتن ابی بکر صحیح نیست، زیرا این رسالت را جز خودت و یا یکی از خاندانت نباید ابلاغ کند. شیعه پا را از مسئله براءت هم فراتر گذاشته و پیام جبرئیل را عام و شامل تمامی احکام دین گرفتند. با اینکه اخبار داله بر تبلیغ احکام و جهاد در راه حمایت و دفاع از دین و وجوب آن بر همه مسلمانان به حد استفاضه است، یعنی بسیار زیاد است، و این اخبار همه دلالت دارند بر اینکه تبلیغ احکام دین فریضه است نه فضیلت، از آن جمله کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع است که در برابر هزاران نفر فرمود الا فلیبلغ الشاهد الغائب، آگاه که باید حاضرین به غایبین برسانند، و این کلام در صحیح بخاری و مسلم و غیر آن دو مکرر روایت شده و در بعضی از روایات که از ابن عباس نقل شده دارد که وی گفت به آن خدایی که جان من به دست اوست، این کلام وصیت آن حضرت به امت خود بود، و از آن جمله نیز کلام آن حضرت است که فرمود بلغوا عنی ولو آیه، از طرف من به مردم برسانید هرچند یک آیه را. بخاری در صحیح خود و ترمذی آن را روایت کردند، و اگر غیر این بود و چنین سفارشاتی صادر نمی شد و مردم مأمور به تبلیغ نمی بودند، اسلام اینطور که اکنون در دنیا منتشر گشته انتشار نمی یافت. بعضی از شیعیان از این نیز تجاوز کرده و به طوری که شنیده می شود خیال کردند رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو بکر را از امارت حجاج نیز عزل کرده و علی را بدان مأمور نمود، و این بهتانیست صریح و مخالف با یک مسئله عملی که خاص و عام از آن با خبرند، بلکه حق مطلب این است که علی کرم الله وجهه مکلف به یک امر مخصوصی بوده و در سفر مورد بحث تابع ابی بکر و او امیرالحاج و مأمور به اقامه یکی از ارکان اجتماعی اسلام بوده است. چه تبعیتی از این بهتر که حتی وقت و زمان انجام وظیفه را هم ابو بکر برای علی تعیین می کرده و همانطوری که در روایات گذشته مشاهده شد می گفته است یا علی برخیز و رسالت رسول خدا را به این مردم برسان، و همانطوری که در روایت ابو هریره تصریح بر این مطلب بود که به سایر پیروانش می گفت برخیزید و علی را کمک کنید. روایت مزبور را صحیح بخاری و مسلم و دیگران نقل کردند. صاحب المنار سپس مسئله امارت ابی بکر را دنبال کرده و با آن و همچنین به اینکه ابی بکر نزدیک وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله در محراب آن حضرت به نماز ایستاد استدلال کرده است بر اینکه ابی بکر در میان تمامی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه افضل بوده. پاورقی یکم. اما اینکه گفت با اینکه اخبار داله بر وجوب تبلیغ دین به حد استفاضه است، معلوم می شود که وی معنای کلمه وحی را که فرمود لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک آنطور که باید نفهمیده و نتوانسته است میان آن و میان لا یؤدی منک الا رجل منک فرق بگذارد، و در نتیجه خیال کرده است اطلاق وحی مزبور با وجوب تبلیغ دین بر غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندانش از سایر مسلمین منافات داشته و لذا در مقام برآمده که اطلاق مزبور را به وسیله اخبار مستفیضه‌ای که دلالت می‌کند بر وجوب تبلیغ دین بر همه مسلمانان دفع کند و آن را مقید و مخصوص نقض و الغای پاره‌ای از پیمان‌ها سازد، و به همین منظور حکم الهی را به یک سنت عربی تبدیل نموده و همین اشتباه وادارش کرده که خیال کند کسانی که کلمه وحی را بر اطلاقش باقی گذاشتند از یک امری که نزدیک به ضروری در نزد مسلمین است غفلت ورزیدند، و آن امر ضروری وجوب تبلیغ بر عامه مسلمین است تا آنجا که برای ضروری بودن آن به روایات صحیح بخاری و مسلم و غیر آن دو تمسک کرده که در آنها دارد رسول خدا فرمود حاضرین به غایبین ابلاغ کنند و حالان که همانطوری که از نظرتان گذشت معنای جمله وحی این نیست که صاحب المنار فهمیده. و اما اینکه گفت بعضی از شیعیان از این نیز تجاوز کرده، جوابش این است که آنچه شیعه به آن معتقد است خیالی نیست که مشارون الیه به شیعه نسبت می‌دهد، بلکه روایتی است که شیعه آن را معتبر دانسته و به آن تمسک جسته است و ما آن روایت را در خلال روایات گذشته ایراد کردیم. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 10، صفحه 161.